بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رأی و نظر سیدان الاستاد درباره دلالت نهی در عبادات و معاملات بر فساد، کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 140 و صفحات بعد صفحه 241 تا صفحه 251 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بر همون طبق همون سبک و سیاقی که صاحب نظران دارند در ورودی بحث اموری را تحت عنوان جهاد در پیشاپیش بحث از اصل مسئله ذکر میکنن که در حقیقت این جهاد یا این مقدمات همان امور مقدماتی هست که محقق نائینی و محقق خراسانی و شیخ انصاری قدس الله انفسهم الزاکیات داشته اند. سیدان الاستاد 7 مقدمه را ذکر میکنند که این مقدمات درست همان مقدماتی است که محقق نائینی و محقق خراسانی فرموده اند، اما برای اینکه بیان ایشان کامل بشود، جاهایی که مقدمه عین مقدمه‌ای باشد که محقق نائینی مثلا یا محقق خراسانی فرموده باشند، با یک اشاره اکتفا می شود. و اما اگر خصوصیات یا نکته های جدیدی یا اضافه بر آنچه که آنجاها ذکر شده است در این مقدمات دیده بشود، باید یادآور بشه. 7 مقدمه، 7 امر مقدماتی، 1 بیان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله دلالت نهی بر فساد عبادت یا معامله. به این فرق قبلا اشاره کرده ایم. در جمله کوتاه فرق بین این دو مسئله طبق رأی ایشان مطابق با رأی محقق نائینی این است که در مسئله اجتماع امر نهی بحث از سرایت امر نهی به متعلق همدیگر هست، یعنی در یک متعلقی که هم امر وارد شده باشد هم نهی بحث می شود که هر یکی از این دو تا دستور متقابل به متعلق دیگری سرایت می کند یا نمی کند. اگر سرایتی باشد اجتماع است و قول به امتناع اعلام می شود، و اگر سرایتی نباشد مقارنه و یک نوع اجتماع بین امر، جواز اجتماع اعلام می شود. بعد می فرماید که اما اگر در همین امری که فرق این دو مسئله بیان می شود، فرض کردیم که در مسئله اجتماع امر و نهی، نهی مقدم شد و امتناع اعلام شد، نهی مقدم شد، در این صورت مسئله اجتماع امر و نهی از صغریات مسئله دلالت نهی بر فساد خواهد بود. یعنی نهی در این عبادت وارد شده است و این نهی الان مقدم است، امر رو از بین برده، خب این ورود نهی در عبادت است، می شود صغرا یا مصداق برای مسئله دلالت نهی بر فساد. این فرق مکرر گفته شد تا همین مقدار کافی باشد. امر دوم مقدماتی عبارت است از بیان مقصود از نهی. همونطور که گفته شد قبلا، مقصود از نهی که در مسئله وجود دارد و فرض می شود نهی تحریمی است، نه نهی تنزیهی که گفته می شود مفاد نهی تنزیهی کراهت است، چون کراهت به معنای اصطلاحی در عبادت نمی توانیم داشته باشیم، می شود ارشاد به مرجوحیت و اون نهی موجب فساد نمی شود، در حد یک ارشاد به مرجوحیت است. و اما نهی غیری که در ضمن امر از باب دلالت امر بر نهی از ضد به وجود بیاد، اون نهی از ضد که برخواسته از امر به یک شیء هست امر غیری است، منتها اون امر دلالت بر فساد ندارد، امر به ازاله نهی از صلات باشد و این نه دلالت بر فساد نمی کند. بر فرضی که ما بگیم امر به شیء اقتضاء نهی از ضد دارد، در نهایت فقط چه می کند؟ اعلام می دارد که آن ضدی که در این قلم رو به منهیان در آن ضدی که در مو در کنار این مأمور رو به قرار گرفته است امر ندارد، این امر به شیء نهی از ضد می کند، یعنی ضدش امر ندارد، چون که حد اقل اقتضا این است که یک امری که فعلی و منجز باشد به تمام معنا برای ضدش اجازه وجود امر نمی داد، چون مستلزم جمع به این ضدین می شود و تمام. و اما درباره خب این مقدمه همین مقدار کافی باشد، نتیجه این شد که نهی تحریمی است که مفاد آن چه باشد؟ فقط حرمت متعلق، اون حرمت متعلق با امر به آن قابل جمع نیست و محل بحثه و نتیجهش اینه که نه دلالت بر فساد بکند. یه نکته رو هم اضافه میکند ایشان و آن این است که میفرماید منظور از این نهی تحریمی است، یعنی نهی مولوی، نهی ارشادی نیست. برای اینکه نهی ارشادی در قلمرو بحث ما قرار نمیگیرد، چون که قلمرو بحث ما وجود حرمتش، وجود نهی مولوی که مفاد آن حرمت شرعی باشد است. اما اگر یه نهی باشد که حرمت شرعی ندارد بلکه نقش چیز دیگری است، از این بحث خارج است، هرچند دلالتش بر فساد قطعی است. دلالتی چی؟ دلالت نهی وضعی بر فساد عبادت مسلم و قطعی است. چرا؟ نهی وضعی در عبادت یعنی ارشاد به مانعیت نسبت به یک امری به عنوان مانع می نگرد و مانعیت را برای آن شیء نسبت به صلات اعلام میکند. خب در صورتی که ارشاد به مانعیت باشد، منع از صحت اعلام میشود، طبیعی است. مانعیت جز این معنای دیگه ندارد. مانعیت یعنی منع از صحت صلات، مثل منع از لبس اجزاء ما لا یؤکل لحمه در صلات. امر سوم گفته می شود که در امر سوم بیان نوعیت مسئله که مسئله دلالت نهی بر فساد جزء مسائل لفظیه است یا جزء مسائل عقلیه است. در این رابطه می‌فرماید که مسئله دلالت نهی بر فساد به طور مسلم از نوع مسائل عقلیه است. چرا عقلیه است؟ خب سنخ عقلیت را دارد، عقلیه بودن را دارد. عقلیه بودن یعنی چه؟ یعنی بحث از ملازمه عقلی. همین که بحث از ملازمه به میان آمد، بحث از ملازمه یعنی بحث از یک امری از امور عقلائیه. ملازمه و ملازمات به حسب ذات عقلیات هست. بحث از ملازمه بین دلالت نهی در عبادت با فساد عبادت، ملازمه باشد بین ورود نهی در عبادت با فساد اون عبادت، که در تعبیر کامل نتیجهش می شود دلالت نهی در عبادت یا معامله بر فساد. مسئله از سنخ مسئله عقلی است. و اینکه از مستقلات عقلی است یا از غیر مستقلات عقلی است، ما حد اقل بحثی که داریم اون مسئله عقلیه رو در نظر میگیریم که جزء مستقلات عقلیه باشد. مستقلات عقلیه هم که برای شما واضح است، فضلا هستید که اگر در حکم عقل واسطه‌ای در کار نبود، بدون واسطه اگر عقل نسبت به یک امری حکم بکند می شود حکم عقل مستقل. اگر واسطه در کار بود، مثل حکم عقل به وجوب مقدمه واجب برگرفته از خود واجب، نیاز به یک امر شرعی دارد، یا امری باشد بعد بس از مقدمه بشود ملازمه، در اونجا بس بشود از مستقلات غیر عقلیه. این مسائل برای شما که اهل فرض هستید اضافی بود، عیبی ندارد. نوع مسئله از نوع چی؟ مسائل عقلیه است. اگر اشکال بشود که خب در عنوان مسئله دلالت نهی آمده است، دلالت ظهور دارد بر دلالت لفظی، لذا در بحث های اصول اینو این بحث آوردن در مباحث الفاظ، دلالت هم که ظهور در دلالت لفظی دارد. جوابش رو محقق نائینی قبلا اشاره کردن، الان هم کامل تارش کنیم. فرمودن که مستقلات عقلیه جای جدا عنوان جداگانهی برای خودش ثبت نکرده، لذا در اصول در ضمن مباحث الفاظ ذکر می شود. برای اینکه جای مستقلی ندارد، در ضمن مباحث الفاظ با یک ارتباط زمینه‌ای که با الفاظ دارد ذکر می شود. و اما اضافه کنید که منظور از دلالت هرچند ظهور داشته باشد به دلالت لفظی، ولی بحث تحقیقی است، در تحقیق دلالت عام از دلالت لفظیه و دلالت عقلی است. عقل دلالت میکند، ممکنه دلالتش عقلیه باشد، اشکالی در کار نیست. امر چهارم، بیان مقصود از عبادت در مسئله دلالت نهی در عبادت. می فرماید که منظور از عبادت در این مسئله این نه اون معنایی است که عبادت رو در برابر معامله قرار بدیم که نیاز به قصد قربت دارد، نه اون معنای وسیع عبادت است که در حقیقت پرستش و خداپرستی باشد، این معانی مراد نیست. مراد از عبادت در این بحث این است که هر عملی که اگر امر شرعی نسبت به آن عمل تحقق تعلق بگیرد عبادت بشود. عبادت در این مسئله از این قرار است، یعنی منظور از عبادت در این مسئله این است که عملی که اگر امر شرعی به آن تعلق گرفت و مانعی نداشت، آنگاه اون عمل عبادی بشود. مقصود ما از عبادت اینه، مثلا صوم عیدین که نهی شده از، چرا صوم میگیم اسم عبادت بهش اطلاق میکنیم در حالی که در عید که صومی نیست؟ به اعتبار همون تعریفی که کردیم، صوم است اگر به او امر تعلق بگیرد و اگر مانعی نداشته باشد. بنابراین درباره بله خداوند دعای شما را مستجاب کند. براتون بگم عزیز من آقای مرتضوی و سایر عزیزان که مطلب رو به دقت گوش میدید، معنای عبادت رو که به این شکل در نظر گرفتید یعنی عبادت به صورت تعلیقی، اگر امر داشت عبادت، این محل بحث رو قرار میگیره و اشکالی هم بر نمیخوریم. امر پنجم، امر پنجم بررسی صحت و فساد که در این مسئله وجود دارد و معنا و بررسی معنا و بررسی قابلیت جعل. پس دو تا خصوصیت بحث می شود، صحت و فساد اولا معناش چه باشد و ثانیا قابل جعل باشد یا نباشد. گفته می شود که ما رسیدیم در نتیجه تحقیق صاحب بعضی از صاحب نظران که صحت یعنی ترتیب اثر و اسقاط قضا و اعاده در عبادات رو هم گفتیم در حقیقت همان ترتیب اثر است. در معامله که به طور واضح اعلام شد که صحت یعنی ترتیب اثر، در عبادت که گفته می شد اسقاط قضا و اعاده، در حقیقت همون ترتیب اثر، صحت ترتیب اثر و فساد هم عبارت است از عدم ترتیب اثر. صلاتی که صحیح نباشه، فاسد نباشه، قضا و اعاده ساخت نشده، در وقت اگر هست اعاده کند و اگر خارج وقت هست قضا کند. در معامله هم همینطور، اگر فساد رو در نظر بگیریم یعنی ترتیب اثر داده نمی شود، نقل و انتقال، تملیک و تملک صورت نمی گیرد. این نکته اول. نکته دومی که بحث می شود جعل صحت و فساد. جعل صحت مثلا، صحت چیه؟ از احکام وضعی است، آیا قابل جعل هست یا نیست؟ در این رابطه به طور کل میتونیم بگیم سه تا قول وجود دارد: یک، اصلا قابل جعل نیست. دو، مطلقا قابل جعل. سه، تفصیل وجود دارد. تفصیل بین حکم واقعی و حکم ظاهری. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که حق و تحقیق همین تفصیل است که صحت در احکام واقعی قابل جعل نیست، بلکه یک امر انتزاعی است. یک صلات مثلا فرض کنید که برگرفته از یک امر واقعی اقیم و صلات باشد. اگر در خارج مکلف صلات را با شرایط اختیاری و درست انجام داد، معتیوبه مطابق با مأمور به در آمد، در این صورت چیه؟ صحت و اجزا قطعی است، یعنی از خود انطباق واقعی انتزاع می شود. پس می شود صحت در حکم و امر واقعی انتزاعی. و اما در امر ظاهری می فرماید که صحت و فساد، صحت که همین کلمه صحت رو بررسی بکنیم، صحت می شود امر چی؟ قابل جعل. به چه معنا؟ یعنی در مرحله شک در حکم واقعی، که شک در حکم واقعی ظرف برای حکم، ظرف زمانی برای حکم ظاهری است. حکم واقعی معلوم نیست. در این شرایط، در این وضعیت که ظرف شک است و زمینه بیان حکم ظاهری است، حکم ظاهری را عقل اعلام نمی کند، دلیل اولی بیان نمی کند، حکم ظاهری را اصل بیان می کند. در صورتی که مثلا استصحاب یا براءت یک حکمی را در ظرف شک به حکم واقعی بیان بکند، اینجا چه می شود؟ اینجا این صحت که میگیم صحیح هست، این صحت نیاز به امضاء شرع دارد. همون امضاء شرع یعنی جعل صحت در همین مورد. مثلا هرچند واضحه، ولی بعضی از عزیزان مثل آقای زندی که ظاهران تشریف هم دارد، بسیار رو مثال حساب میکنن. مثلا فرض کنید شما نسبت به فرزندتون واجب بود که نفقه بدید، فرزندی که مکلف نیست، در حد بلوغ نیست، ولی الان که در حد بلوغ رسیده، لا سمح الله عجز دارد، عجز جسمی دارد، توان ندارد، توان کاری ندارد، اگر برد یک ساعت به کار باید از حال برد، توان ندارد. خب الان از نظر فقهی که فرزند که مکلف و بالغ شد دیگه نفقش واجب نیست، حالا مساعدت و کمک اخلاقی و ارث چی دیگه؟ نفقه واجب نیست. نفقه، البته ارث هم که مثل فرهنگ بعضی از تهرانی ها فکر نکنید که ارث رو در زندگی پدر فرزند از پدرش میخواد حق منو بده، که این فرهنگ خود ساخته بعضی از افراد مثلا در تهران هست، همچه چیزی نیست. ارث بعد از فوت پدر، در زمان حیات پدر ارث نیست، منتها کمک اخلاقی پدرانه جای خودشو دارد. در صورتی که مثلا فرض کنید فرزند طلبه هست یا فرهنگی هست، کار علمی میکنه، کار خدماتی نمیکنه، پدر تمکن داشته باشد باید کمک کند. این یک کار، بلکه سیره خوبانه که این کار رو بکن، که اگر فرزند فقط افتاده رو درس خوب درس میخونه، تمام کارش طلبگی یا دانشگاهی، کار دیگه هم نمی کنه، از دستش هم بر نمی، پدرم تمکن داره. خب سیره خوبان اینه که سیره سنت حسن اینه که باش کمک کن، ولی این کمک هم اخلاقی است. مثال رو در ذهن دو تا نکته اخلاقی و عملی گفتم که حاشیه پیدا نکند. مثال ما طوری بود که اگر شرح نمی دادم حاشیه داشت. حالا پدر شک می کند که الان نفقه واجب است یا واجب است، تازه به بلوغ رسیده. مثال اینجوری بزن، تازه به بلوغ رسیده، سال اول بلوغشه، ولی اون چنان رشد کافی ندارد. این مثال مثال درستیه. تا قبل از بلوغ که واجب نفقه بود، الان تازه به بلوغ رسیده، رشدش هم چنان کافی نیست، ضعیف الجثه و از نظر فکری خیلی چیز بالا نشان کامل نشان نمیداد. الان هم نفقش واجبه یا واجب نیست، استصحاب بکنن، استصحاب وجوب نفقه بکنن. اینجا صحت برای این حکم که وجوب نفقه باشه، این صحت یک صحتیه. صحت از کجا میاد؟ از جعل شرعی. باید شرع جعل کند. جعل از کجا آمده؟ از طریق استصحاب. بنابراین در احکام ظاهریه که یک مثال زدم، شما براءت و اشتغال و غیره رو هم و بعضی از قواعد رو هم شما میتونید مثال بیارید برای مسئلهی که حکم ظاهری رو اعلام بکند. امر ششم، بیان درباره بیان قلمرو نهی. میفرماید همانطوری که قبلا گفته بودیم، امر به اعتبار تعلق آن یا به اعتبار متعلق به چهار، عفواً نهی در این مسئلهی که ما گفتی، مسئله دلالت نهی در عبادت به اعتبار متعلق نهی به چهار قسم منقسم می شود. یک، نهی که به اصل عبادت تعلق دارد. دو، نهی به جزء عبادت. سه، نهی به وصف عبادت، نهی متعلق به وصف عبادت. چهار، نهی متعلق به شرط عبادت. بعد از آن که این موارد رو برای شما چهار مورد رو گفتیم، میفرماید اگر نهی به خود عبادت تعلق بگیرد که مسئله اصلی ماست و جای بحث ندارد و جزء مطالب اصلی، مطلب و در حقیقت مطلب اصلی ما در بحث هست و دلالت و در این مورد هم موجب فساد میشد، که بعد از اتمام مقدمات بیان میکنیم. نهی در خود عبادت بحث اصلی ماست، نهی در جزء عبادت هم باز هم در حقیقت نهی از عبادت است. تا نهی که عبادت را منهیون ان درست بکند، تمام عبادت را منهیون ان درست بکند، قابلیت تقرب را برمی دارد و جزء عبادت را هم اگر منهیون ان درست بکند، قابلیت تقرب را بر می دارد. این دو مورد که بحث دارد. اما نهی از وصف عبادت سیدنا الاستاد می‌فرماید که این نهیان در حقیقت نهی از خود عبادت است. چرا؟ برای اینکه نهی از وصف عبادت که در نظر گرفته می شود وصف جدای از موصوف نیست، وصفی است که با موصوف متحد است خارجاً، یعنی یک عبادت است به نام موصوف، یه وصفی است نسبت به همین عبادت چه نهی شده خود عبادت. مثلا فرض کنید شما نهی شده باشد از جهر خوندن قرائت در نمازهای اخفاتیه که ظهرین هست و بله، یعنی نماز ظهر و نماز عصر. اینجا وصف نهی شده که چیه؟ که در حقیقت همون جهر خوندنه، ولی خود موصوف که قرائت باشد متعلق نهی نیست، وصف متعلق نهی. اما در خارج در عمل وصف با موصوف متحده، نهی است از همون وصفی که با اون موصوفی که قرائت در خارج یک چیزه، پس تعلق میگیرد به خود اون عبادت. اما قسم چهارم از اقسام تعلق نهی چه بود؟ تعلق نهی در تعلق نهی نسبت به شرط. اینجا نکته جدیدی که از بیان سیدنا الاستاد استفاده می شود اینجاست، در همین مورد می فرماید که هرچند گفته شده است که نهی از شرط نهی از مشروط نیست، لذا گفته می شود حتی اصطلاح که فساد شرط موجب فساد مشروط نمی شود، اما در عبادت چنین چیزی نیست. در عبادت حقیقت اینه که خود عبادت متقید می شود به شرط و شرط قید عبادت است. مثلا میگیم در صلات مقید است به سطر، باید با سطر انجام بشود، و بعدم دستور دیگه هم آمده است که با شیء مغصوب نباید ساتر در نماز صورت بگی، ساتر به عنوان مغصوب نباید باشد. جمع بین این دو چیز سطر و عدم غصب شد، نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که شرط است در نماز که ساتر غصبی نباشد، یعنی صلات مقید شده است به این قید، قید یعنی عدم غصبیت در ساتر. در صورتی که قید منهیون عنه باشد و خود عملم که مقید به اون قید هست با مقید با قید منهیون عنه امر شرعی نخواهد داشت، پس قید که همون شرط هستن در حقیقت موجب فساد و باعث سقوط ابر از آن عبادت می شود. مقدمات و شش تا مقدمه رو گفتم. می فرماید که آقای سجاد می فرماید که وقت تمام شده است. مقدمه هفتم انشالله فردا برای سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.
الله